的执着也痛得很疲که تو مال منیست، ایا دیگه نمیخوندم وقتی که تو مال منیست، ای وا خیال میکردم عشق اول و آخرم هست، ای دا دروغ حرفا تو دل به کس دیگه ای بستی، ای وا دروغ حرفا تو دل به کس دیگه ای بستی، میرم میرم از درد دل تنگی بمیرم، میرم نمیخوام من سر را تو بگیرم، اصلا میشه سر نوشت من مهم نیست، مهم اینه چشای تو نشن، مهم اینه چشای تو نشن نیست. تو دادلشی میرم دردت بجونم، دیگه وقتش رسیده برم تنها بمونم، چقدر تلخه جدایی ولی تقدیرم اینه، شاید من بد آوردم شاید دنیا همینه، میرم میرم از درد دل تنگی بمیرم، میرم نمیخواب من ذره را تو بگیرم، میشه سرنوشت من مهم نیست، مهم اینه چشای تو نشن، مهم اینه چشای تو نشن نیست.
آرزو میکنم که خانه دلتان همیشه آرام، شاد و خوش باشه و خوشی و آرامش و محبت و عشق مثل باران از آسمان برتان بباره. زندگیتان بر وفق مراد و روز خوب برتان میخوایم. خدا نگهدار. ساختمان
ضیاف زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. بایسیکل، دوچرخه. یاران و برادران، مرا یاد کنید، این بایسیکل پنچر مرا باد کنید. این بیت شعر از آن شعرهایی است که یک زمانی در مشاعره های میان دانش آموزان بسیار رایج بود و در واقع بر اساس آن بیت معروف ساخته شده است که میگوید یاران و برادران، مرا یاد کنید، تابوت مرا ز چوب شمشاد کنید. یکی دیگر از کلماتی که از زبان انگلیسی آمده و در فارسی افغانستان جای گرفته است همین بایسیکل است، ولی در ایران برای آن معادل سازی کردند و کلمه دوچرخه را به کار بردند. خب این وسیله دو تا چرخ دارد و دوچرخه نام مناسبی برای آن است، همچنان که ما سه چرخه و چهار چرخه هم داریم. حتی کلمه چرخه هم داریم که از وسایل مربوط به کاغذ پران بازی است. حالا می شود گفت اگر برای بایسیکل کلمه دوچرخه را به کار بردیم، برای موتورسیکل چه کار کنیم؟ خب وقتی در خانه ما هم چراغ سوخته باشد و هم تلویزیون خراب شده باشد چه کار می کنیم؟ اگر توانستیم هر دو را درست می کنیم، اگر نتوانستیم حداقل چراغ را درست می کنیم. این که خرج زیادی ندارد. برای تلویزیون هم خدا کریم است. حالا ما می توانیم برای بایسیکل معادل فارسی آن را به کار بریم. برای موتورسیکل هم خدا کریم است. می گویید دوچرخه برای ما بیگانه است؟ چطور که چرخ چاه و چرخه کاغذ پران بازی و چرخ گوشت و دیگر چیزهایی که چرخ دارند بیگانه نیستند و دوچرخه بیگانه است؟ دوچرخه بیگانه است و بایسیکل قوم خویش است؟ پس به خاطر بسپاریم که به جای کلمه انگلیسی بایسیکل می توانیم از کلمه فارسی و قابل فهم دوچرخه استفاده کنیم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به پاسخ حماس به طرح ترامپ. جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی حماس در پاسخ به طرح آتش‌بس ترامپ با توقف کامل جنگ، تبادل اسرا و اداره مستقل غزه موافقت کرد و خواستار بررسی مسائل آینده غزه در چارچوب منافع ملی فلسطینی شد. منابع عبری و غربی با اذعان به هوشمندانه بودن پاسخ حماس به طرح ترامپ برای پایان جنگ غزه تاکید کرد که این جنبش بسیاری از مفاد این طرح به شکل کنونی از جمله خلع سلاح را نپذیرفته و اجازه حضور ارتش اسرائیل در غزه را نمی‌دهد و باید منتظر مذاکرات بمانیم. بعد از پاسخ حماس به طرح دونالد ترامپ، دیشب وزارت خارجه مصر در بیانیه اعلام کرد که قاهره روز دوشنبه این هفته میزبان جلسات میان هیات‌های اسرائیلی و حماس خواهد بود تا در مورد فراهم کردن شرایط و جزئیات لازم برای تبادل همه اسرای اسرائیلی با تعدادی از اسرای فلسطینی مطابق پیشنهاد اخیری که توسط ترامپ ارائه شده بود بحث کنند. اما از سوی دیگر با وجود پاسخ حماس به طرح ترامپ و ادعای نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی مبنی بر کاهش عملیات‌های نظامی در نوار غزه، گزارش ها حاکیست حملات وحشیانه ارتش صهیونیستی علیه غیر نظامیان در سراسر این باریکه و مشخصاً شهر غزه همچنان ادامه دارد. اما در خصوص پاسخ حماس با هم بشنویم نخست صحبت‌های خالد قدومی، نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس در تهران.
جنبش حماس با مشاورت شامل و کامل جنبش های مقاومت، دوستان عزیز در محور مقاومت در منطقه، هم نخبگان در منطقه و در جهان، مسئولیت ملی رو به عهده گرفت و رفتن سراغ بررسی پیشنهاد آقای ترامپ. آقای ترامپ بالاخره بین پرانتز مدعی صلح هست، ما گفتیم خوبه، ولی بیای که دنبال جزئیات. لذا که ما با زامن ها با طرف سوم، دوستان تو قطر و مصر، بالاخره ما دیدیم اگر ما خطوط قرمز رو معرفی میکنیم و نیاز مردم ما به جامعه ما و کودکان ما در غزه که قربانی دادند، ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. لذا ما در این بیانیه گفتیم که باید جنگ رو توقف بکنه، نیروهای رژیم از غزه خارج بشه، گذرگاه ها رو باز بشه، کمک های بشر دوستانه به بچه ها و کودکانمون رو باید بیان و بازسازی غزه. لذا که به نظر بنده این بیانیه در این شرایط حساس و مقطع تاریخی مهمه و ما امیدواریم که دوستانمون، شرکایمون در منطقه و در جهان باید این بیانیه و این قدمه که حماس جلو گرفتن که کمک بکنه تا به نتیجه مثبت به نفع ملت ما و مردم ما در غزه بشه.
اما یک پرسش مهمی که کارشناسان مطرح میکنن ایست که چه تضمینی وجود دارد که بندهای این طرح رژیم صهیونیستی به درستی اجرا کند؟ به عبارت دیگر چه تضمینی وجود دارد که هرگاه حماس اسرا را آزاد کند رژیم صهیونیستی به تعهداتش عمل کند؟ خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس در تهران در خصوص این پرسش گفت:
این سوال خیلی مهمه. بالاخره ما روی میز نبودیم در دوحه که دشمن اومده و با رهبرانمون حمله کرد که واقعا باعث اصلا کاهش اعتماد با چه ترامپ و چه اصلا دشمنه. این مسئله مذاکرات آیا واقعا جدی هست یا نیست؟ خب لذا این سوال مهمه. البته پاسخ این سوال به عهده حماس نیست، این مسئولیت مشترک منطقه و جهانه. ما در حماس، در سطحمون در مقاومت، یک مشوره ملی مناطقی در سطح جنبش های مقاومت اجرا کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هر کاری که نیاز داره از طرف مردم ما اجرا کردیم و ما موافقت دادیم. الان مسئولیت دیگران چی هست؟ این سوال به عهده اون 8 کشوره که با آقای ترامپ دیدار داشتند و گفتن که آقای وزیر خارجه پاکستان گفته که بالاخره ما دیدیم چیزی که ما موافقت دادیم با آقای ترامپ نیست که ما شنیدیم دوران سخنرانی آقای ترامپ. این از اول قبل از حتی بیانیه حماس گفتن که این دوکیومنت، این تفاهم، همون تفاهم نیست که ما قرار بودیم که 8 کشور بدیم. لذا واقعا این سوال مهمه و این خدشه داره، ولی مسئولیتی که از طرف حماس و جنبش های مقاومت بود ما انجام دادیم. الان کشورهای عربی، کشورهای اسلامی، کاخ سفید، سازمان ملل، سطح جهان، اروپایی باید بیان. الان که میخوام بریم که سراغ جزئیات، فردا تیم مذاکرات قطری و مصری و امریکایی و اسرائیل در قاهره که یک دیدار دارن، باید یک خروجی مثبت باشه. حماس یک فرصت تاریخیه برای جهانیان دادن، فرصت تاریخیه برای اثبات حق، حقوق حقیقی مردم ما دادن، فرصت تاریخی برای انجام دادن امن که اسرائیلی ها و رهبران فاسد و افرادگر اسرائیلی ها رو تزلزل کردن. این مقطع تاریخی باید به عهده گرفت و مسئولیت مشترک در سطح منطقه باید ایفا کنیم.
اما در خصوص پاسخ حماس به طرح ترامپ، دکتر محسن پاکاین، کارشناس مسائل منطقه، هم پاسخ حماس را هوشمندانه و دیپلماتیک خواند و گفت هدف اصلی طرح ترامپ آزادی اسرای رژیم صهیونیستی و خلع سلاح حماس بود، اما حماس هوشمندانه عمل کرده و تنها به بخشی از طرح پاسخ مثبت داده است.
حماس اعلام کرده که با آتش بس آزادی اسرا و خروج همزمان رژیم صهیونیستی از غزه موافقه، اما در ارتباط با آینده حماس و خلع سلاح حماس و همچنین آینده مدیریت غزه باید بین گروه‌های فلسطینی مشورت بشه و بعد تصمیم اتخاذ بشه، ولذا پاسخی به این بخش نداده. به عبارتی خلع سلاح هم خودش رو، یعنی گروه خودش رو در واقع از اون عبور کرده و مخالفت کرده و در عین حال این که یک نهاد دیگری غیر از یک نهاد فلسطینی بخواهد بیاید و حاکمیت غزه رو به عهده بگیرد رو هم رد کرده. یعنی در واقع آمده و به سه بخش اول پاسخ مثبت داده که موضع قبلی حماس هم همین بود، یعنی آتش بس، خروج رژیم صهیونیستی و آزادی اسرا، بقیه رو با آینده منوط کرده. من خیلی خوشبین نیستم به این طرح و بعید میدونم که اجرایی بشه، مگر اینکه رژیم صهیونیستی به دلیل فشارهایی که الان داره تحمل میکنه بپذیره که از غزه به طور همزمان، یعنی آزادی اسرا، هم آتش بس و خروج از غزه در واقع به صورت همزمان و در یک تاریخ مشخص، یک ضرب العجل مشخصی صورت بگیره. در مجموع ببینیم بر چه خواهد شد، ولی پاسخهای حماس در واقع اون نظر ترامپ رو تأمین نمی کنه، اگر چه ترامپ خیلی به دلیل اون خودشیفتگی که داره ابراز خونسردی کرد و اعلام کرده پس این صلح هم به نتیجه رسید، که این هم مثل داستان صلح اوکراین و بقیه جاهای دیگر این رو اعلام میکنن ولی بعد با مشکلات مواجه میشن.
تشکر از همراهیتان با نگاه روز. برنامه را از طریق سایت هم میتونید دوستان دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه راه روشن. با ادامه بحث مهدویت در خدمتتان هستیم. در این برنامه همچون برنامه گذشته با ارائه برخی از نشانه های آخر الزمان و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف میپردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، ما هم اکنون در دوره آخرالزمان بسر میبریم. آخرالزمان در فرهنگ ادیان بزرگ و معنای آخرین دوران حیات بشر قبل از برپایی قیامت هست. پیام‌آوران الهی نشانه های دوران آخرالزمان را ذکر کرده اند. آشنایی با آنها میتونه ما را در شناخت ویژگی های این دوره یاری کنه. به عنوان مثال در مورد نشانه های آخر الزمان در انجیل آمده: از جنگ ها خواهید شنید و شایعات جنگ ها، زیرا ملتی علیه ملتی برخواهد خواست و مملکتی علیه مملکت دیگر، و نیز خشکسالی خواهد بود و بیماری های مهلک، و در جاهای متعدد زمین لرزه را خواهد داد. دنیایی پر از خشونت همان طور که در ایام نوح بود، در زمان آمدن پسر انسان نیز چنین خواهد بود. بلا فاصله پس از مصیبت بزرگ، آنها پسر انسان را خواهند دید که در میان ابرهای آسمان با قدرت و شکوهی خیره کننده می آید. دوستان، آخرالزمان در فرهنگ اسلامی نیز دوره ای از تاریخ قبل از پایان زندگی بشر در این جهان است. در این دوران جهان تحولات زیادی را به خود خواهد دید. گرچه در همه جا مظاهر حیات و حرکت به چشم می خوره، اما در حقیقت جامعه بشری دچار پریشان حالی، آشفتگی و اضمحلال تدریجی است. از نگاه اسلام، از وقایع مهم و سرنوشت ساز دوران آخرالزمان ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. روایات به علائم و نشانه های آخرالزمان اشاره کردند، از جمله اینکه در دوران پیش از ظهور شناخت حق از باطل دشوار میشه، به گونه ای که هیچ چیز مخفی تر از حق و آشکارتر از باطل نیست. امام صادق علیه السلام به تحریف دین و متروک شدن قرآن در آن زمان اشاره می کنه. در روایات آمده که در آخرالزمان پادشاهان جبار و ستم پیشه مردم را می کشند و کسانی را که از خدا اطاعت می کنند مورد تهدید و فشار قرار می دهند، مگر آن کس که از ایشان اطاعت کنه. حجت الاسلام و المسلمین عالی، کارشناس امور دینی و مذهبی.
در رابطه با این مسئله که یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا، امام زمان قسط و عدل رو همه جا گسترش میدن و از که ظلم فراگیر شده، این سوال هست همیشه. خب ظلم که گرفته،
از دشف نمیاد.
این شرط فرعیه، یعنی فراگیر شدن ظلم باعث میشه که مردم به سطوح بیان، خسته بشن دیگه از این همه نامردی و از این همه ظلم هایی که در طول تاریخ و فریب هایی که دیدن و شنیدن، مردم خسته بشن دیگه، بگم بابا همش دروغ و باید از در به خدای کسی بیاد، این ظلم ها رو جمعش بکنه. ظلم همه جا رو گرفته، تازگی هم نیست، از بعد از سقیفه همه جا رو گرفت. ببینید وقوع ظلم و فراگیر شدن ظلم بعد از سقیفه بود، همه جا رو گرفت. اما ظلم اثباتی، یعنی اینکه مردم بفهمن تو ظلمن. ببینید ماهی تو آب اما نمیفهمه تو آبه. ظلم همه جا رو گرفته اما همه نفهمیدن که الان تو ظلمن. احساس ظلم نمی کنن، خوشن با همین ظلم، خوشن، خو کردن، یعنی بفهمن، اثبات بشه برشون که در ظلمن. این همه جا رو نگرفته الان، هنوز خیلی ها هستن تو این عالم نمیفهمن تو ظلمن. این باید فراگیر بشه، چون میدونید وقتی بفهمن اون وقت مستر میشن که خدایا بفرست کسی رو که عدل رو فراگیر کنه. ما تو ظلم، اثبات بشه برشون که در ظلمن. این همه جا رو نگرفتن. بنی اسرائیل تا وقتی که تو ظلم فرعون بودن اما ظلم رو نمیدیدن، یعنی خو کرده بودن، قبول کرده بودن این ظلم رو، منظلم بودن، هست موسی فرستاده نشد. اما همون موقع که بنی اسرائیل یواش یواش دردشون اومد، فلما زجوا و بکوا الی الله، زجه زدن، گریه کردن که خدایا اون عدل پرور رو بفرست. اون وقت ظهور هست موسی علیه السلام رو.
به غم نشست جهان بی تو ای قرار زمین، دلیل شور و سرورم چرا نمی آیی؟
اینو باید بدونیم، این یه وعده ایست که خداوند ذات اقدس اله داده و خواهد شد، چه ما بخواهیم چه نخواهیم. اما اگر با شعور و معرفت و عقل و ایمان این فرج رو خواستیم، خب خداوند ذات اقدس اله عنایت میکنه و به ما میده، و الا اگه نخواستیم روزگار بلایی به سرتون خواهد آورد، بلایی به سرتون میاد، ابر قدرت هایی براتون عربده میکشن، نفسکش میگن، جیگرتون رو خون میکنن، تا اون وقت ناچار بشید از زور بیچارگی فریادتون بلند شه، خدایا موجود مقدس امام عصر رو به ما بده. اما اگر قبل از اون که کار به اونجا برسه دعا کنیم، استغاثه کنیم، از خدا بخواهیم، خداوند فرج خواهد داد همونطور که وعده فرموده است.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به ارائه برخی از نشانه های آخر الزمان و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف میپردازیم. همچنان در کنار ما بمانید. در آن دوران فساد و فسق و فجور رواج می‌یابد. سرمایه و پول در حد پرستش ارزشمند شمرده می‌شود و ملاک برتری افراد فزونی ثروت و سرمایه آنهاست. رشد مفاسد اقتصادی مثل ربا، رشوه، گرانفروشی و احتکار، گسترش بساط ظلم و جور و تعدی توسط حکمرانان و شیوع انواع مفاسد و ناهنجاری ها مثل قتل و جنایت، فساد جنسی، همجنسگرایی و بی‌بندوباری از نشانه های آخر الزمان است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند در آخر زمان اقوامی بر مسلمانان سیطره یابند که تا لب به سخن گشایند آنان را به قتل برسانند و اگر لب فرو بندند خون ایشان را مباح شمرند تا منابع درآمد آنان و اموالشان را از آن خود کنند. امام باقر علیه السلام می فرمایند قائم قیام نمی کند مگر در زمانی که ترس های بزرگ پدید آید و فتنه ها و گرفتاری ها به مردم برسد و اختلاف های عمیق در میان مردم رخ دهد و در دینشان تفرقه افتد. دوستان، ناکامی و شکست مکاتب مادی و بشری در ایجاد جامعه آرمانی، رواج جنگ و فتنه و آشوب در جهان و اوج گرفتن تقابل دو جریان حق و باطل از ویژگی های عصر آخر الزمان است. در این دوران انسان ها در معرض آزمایش های سخت قرار می گیرند. انسان های سست ایمان در این آزمایش ها مردود می شوند و عده‌ای که ایمان در عمق جانشان رسوخ کرده سربلند بیرون می آیند. امام سجاد علیه السلام می فرمایند هر آینه فتنه هایی همچون قطعه های شب تار در راه است و فرا خواهد رسید که کسی از آن نجات نخواهد یافت مگر کسی که خداوند از او پیمان گرفته است و ایشان چراغ های هدایت و چشم ساران دانشند. عزیزان، با توجه به نابسامانی اوضاع جهان و آمادگی ملل برای رهایی از بند زورگویان و متجاوزان، شاید بتوان گفت که بیش از گذشته شرایط برای نهضت عالمگیر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فراهم شده. با آنکه هیچ کس مجاز نیست تاریخ و زمان مشخصی را بر زمان ظهور حضرت مهدی تعیین کنه، اما با کمی تأمل و دقت در میابیم که امروز برخی از نشانه‌های ظهور آشکار شده. ذکر این نکته لازم است که در دوران نزدیک به ظهور حضرت مهدی برخی شخصیت‌ها و جریان‌های مثبت یا منفی در صحنه جهانی نقش آفرینی خواهند کرد. روایات حرکت و قیام این افراد را از علائم ظهور دانستند و این موضوعی است که در برنامه بعد به آن خواهیم پرداخت. اینک در پایان سخن برای ظهور هرچه زودتر عدالت گستر جهان دست به دعا برمی داریم و قسمتی از دعای عهد را با هم زمزمه می کنیم. از خداوند بزرگ این گونه درخواست می کنیم: خداوندا مرا از یاران و کمک کنندگان او قرار بده. خدایا آن چهره ارجمند و آن پیشانی نورانی پسندیده را به من بنما. در فرج او تعجیل فرما، ظهورش را آسان گردان و راهش را وسعت بخش.
اللهم ارنی الصلاه الرشیده والقوة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدود أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد باز هم به همین موضوع خواهیم پرداخت. تا آن زمان در پناه خداوند مهربان باشید.
نشتابه منجی آه. بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای
همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا با قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذار این دل من پیش پای سال زنده باشی دشمنان بمیره.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید جانجوری و صحت و سلامتی شما خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا از صحت و سلامت با شما گپ بزنیم. امید است این بحثایی که ارائه میشم مورد توجهتان قرار بگیره و ما را تا پایان همراه باشین. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ آی وی اف هستیم تا در ادامه بحثای جلسه قبل در مورد سقط یا نقصان کردن در خانم ها صحبت بکنیم، مخصوصا نقصان های مکرر، خانمایی که مصاب و مبتلای به مشکل نقصان های پشت سر هم هستند. در این ارتباط در جلسه قبل صحبت شد، راجع به تعریف علمی سقط کردن و نقصان کردن صحبت شد و به بعضی از علل و عوامل اشاره شد که در رابطه با اختلالات جنینی عمدترین و اساسی ترین مشکل اختلالات کروموزومی جنین هست که باعث میشه طفل سقط و نقصان شوه. و مشکل عمدی دیگی که به عنوان یک عامل سقط و نقصان اشاره شد، اختلالاتی که در مادر وجود داره، مخصوصا از نظر ساختمانی و آناتومیک ممکنه رحم مادر مشکلاتی داشته باشه و یا دهانه رحم یا دیواره رحم یا خود ساختمان رحم مشکلات و تغییراتی داشته باشه، اختلالاتی داشته باشه که اونا باعث سقط های مکرر و پشت سر هم میشه. این مسائل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. امید است که شما ما را در ادامه همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر انصاری پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که مطالب خوبی رو در خدمت عزیزان ارائه کنیم.
بله انشالله. خانم دکتر ممنون از اینکه بازم لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. شما در بحث عوامل و فاکتورهای زمینه ساز سقط و به خصوص سقط‌ها و نقصان‌های پشت سر هم به سه عامل عمده اشاره کردین که من در مقدمه راجع به اونها یک توضیحات دادم، اما در کنارش به یک سلسله عوامل و دلایل دیگی هم اشاره شد که هر کدام میتونه به طور ضمنی و در کنار سایر مسائل باعث و عامل یک بار سقط و نقصان یا نقصان‌های مکرر و پشت سر هم شود. در این رابطه اگر باز هم توضیح بفرمایین ممنون میشیم، چون شنوندگان ما واقعا نیازمند هستند که دلایل و عوامل مختلف ضمنی را که میشه اونا را کنترل کرد، مهار کرد، چون میفهمیم که ما اختلالات کروموزومی را به او صورت که وقتی در جنینی که تشکیل شده وجود داره کار نمیتونیم بکنیم، اما سایر عوامل مثل چاقی مادر، مثل سن ازدواج و حامل شدن، مثل بعضی از بیماری های دیابت و تیروئید و بعضی از مشکلات های دیگر یا اختلالاتی که در رحم مادر است، اینا رو میشه با جراحی ها کنترل کرد و اصلاح کرد. در این ارتباط اگر توضیحات بدیم راجع به سایر عوامل بجز اوسی علت عمده ممنون میشیم.
مثلا اگر خانمی پرولاکتین بالا داشته باشه، مثلا اگر که یک سری ترومبوفیلی های حالا در سخت مکرر ممکنه هوموزیگوت باشن، هتروزیگوت باشه، یعنی اینکه دو تا علل غیر طبیعی رو مثلا اگر که زوج خانمی حمل بکنه این میشه هوموزیگوت از نظر ژنتیکی، اگر که فقط یک علل غیر طبیعی رو ناقل باشه میشه هتروزیگوت. بعضی از فاکتورهای ترومبوفیلی چک میشن در موارد سخت مکرر، اینها همراهی دارن با سخت مکرر، اینها نمیتونن رابطه علت و معلولی داشته باشن. ببینید وقتی که صحبت میکنیم سخت مکرر چند عاملی هست، همینه، مثلا فشار خون، مثل دیابت، مثل بیماری های تو تب داریم که نمیتونیم بگیم که مثلا سیگار فقط رابطه علت و معلولی داره با مثلا سکته های قلبی. میشه کسی که مثلا سکته قلبی بخونه چند تا عامل داشته باشه، بعضی عوامل مستقیم منجر به قضیه میشن،
بله،
بعضی موارد نه، همراهی دارن در افرادی که دچار سکته قلبی میشن، این موارد بیشتر دیده میشه. حالا در مورد سخت مکرر هم همینطور، یه سری اختلالاتی هستن مثلا پرولاکتین بالا، مثلا سندروم تختان پولیکیستیک، مثل چاقی مادر، مثلا دی اف آی بالا، شکست کروموزومی، شکست دی ان ای اسپن، اینها همراهی دارن با سخت مکرر که وقتی که این آزمایش ها رو ما چک میکنیم برای زوجین و غیر طبیعی هستن، اینها رو اصلاح میکنیم، ولی در این نمیشه که عامل سخت حتما این باشه. حتی در مواردی که مثلا یه خانمی مراجعه میکنه 36 ساله دچار سخت مکرر هست، ما میدونیم که یه خانمی که 36 ساله هست بی نفسه فزاد، این میتونه سخت داشته باشه به دلیل اختلالات کروموزومی جنین و این اختلالی هم در رحم این گزارش بشه توسط حالا بررسی که انجام میدیم. ما این سپتوم این رو برمیداریم، این برداشتن این سپتوم نمیتونه در واقع کاملا 100% تضمین بکنه، به خاطر اینکه یک زمینه این خانم داره در رابطه با جنین، مشکلات جنین، ممکنه این دفعه اگر حامل بشه مثلا بارداری چهارمش باشه، این به دلیل اختلالات کروموزومی جنینش رو از دست بده.
بله.
حالا یه سری فاکتورهای خطر هستن برای سخت مکرر که دو تا عامل خیلی مهم هست، یکی سن خانم، تعداد سخت.
بله.
این خانم هایی که بین 20 تا 25 سال هستن معمولا 12% احتمال سخت دارن به دلیل مسائل کروموزومی جنینی. خانمی که مثلا سن بالای 40 سال داره، حدود 40% موارد اینها ممکنه جنینشون از نظر کروموزومی دچار اختلال باشه و سخت باشه. خانم بالای 44 سال 80% موارد دچار سخت بشه. پس بنابراین یکی از فاکتورهای خطر سخت و سخت مکرر سن خانمه. همینجور توصیه که به خانم ها میشه اینی که فاکتور سن رو مد نظر رو میگن.
بله.
دومین عامل خطر برای سخت مکرر تعداد سخت هست، یعنی هرچه تعداد سخت بیشتر میشه احتمال بارداری موفق کمتر میشه. یعنی مثلا خانمی که دو بار سخت کرده احتمال اینکه حاملگی بعدش رو سخت بکنه حدود 15% هست، ولی خانمی که 6 بار سخت میکنه احتمال حاملگی موفق بعدش حدود 40% هست، یعنی 60% ممکنه سخت بکنه. ولی کم به طور کلی گفته میشه حتی با 4 بار سخت رو هم خانم ها بایستی در نظر داشته باشن که حاملگی بعدیشون حدود 60% موارد حاملگی موفقی رو. سن بالای پدر هم توی مطالعات اخیر نشون دادن که تأثیرات آشکاری داره توی سخت مکرر، یعنی شاید تا سالهای اخیر دقیقا به نظر می رسید که چون خانم در واقع باردار میشه و بارداری اتفاق میفته، نقش آقایون در سخت مکرر مطرح نیست، ولی مطالعات اخیر مشخص کرده که سن آقایون، فاکتور مردانه، همین که خدمتتون عرض کردم، شکست دی ان ای اسپرم میتونه یکی از عوامل سخت مکرر باشه.
بله.
در رابطه با به خصوص اگر که خانم مبتلا به سندرم تختان پولیکیستیک باشه، به خصوص توی جامعه ما من دقت کردم شیوع سندرم تختان پولیکیستیک افزایش پیدا کرده، حالا به خاطر سبک زندگی ناسالمی که هست، کم تحرکی که به خصوص در هم دختر خانم هایی که الان بعدا به هر حال اینها مادران امروز میشن، هم خانم هایی که زندگی بی تحرکی رو دارن عوارض سندرم تخمدان پولیکیستیک بیشتره، چون سندرم تخمدان پولیکیستیک یک زمینه ارثی رو داره، ولی عوامل محیطی میتونه در بروز عوارض تاثیرگذار باشه.
بله.
و این سندرم میتونه هم عوارض مثل نازایی داشته باشه، هم سخت داشته باشه، هم سخت مکرر داشته باشه، هم زایمان زودرس داشته باشه، مسمومیت حاملگی و دیابت بارداری و خیلی جزئی.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید شما. یک سوال تخصصی و بسیار خاص بپرسم. بعضی از خانم ها نقصان های مکرر داشته، 3-4 نوبت سقط داشته، در بررسی با گفته شما اختلال هتروزایگوت دارین و پیشنهاد گرفتن و اقدام به تخمک اهدایی بو شده، آیا این مفید است و درست است؟
حقیقتش هتروزایگوت از نظر فاکتور ژنتیکی در معرض معمول سقط مکرر نداریم که به خاطر اون تخمک اهدایی توصیه بشه. تخمک اهدایی یه سری اندیکاسیون‌های خودش رو داره، دلایل خودش رو داره در سقط مکرر، ولی اینکه هتروزایگوت از نظر یک عامل ژنتیکی باشه، خیر، تخمک اهدایی توصیه نمیشه.
درست، بسیار تشکر. دکتر صاحب، اشاره به تغییر و بالا بودن هورمون پرولاکتین در خانم ها به عنوان یک فاکتور و عامل زمینه‌ساز برای سقط و نقصان کردن داشتین، آیا اگه این هورمون در یک خانم اندازش زیاد باشه باید اقدام بکنه، درمان بکنه، کنترل بکنه؟
ببینید، در مورد آزمایش هایی که سقط مکرر توصیه میشه، بین انجمن های مختلف دنیا هم اختلاف نظر هست. اصلا بعضی از انجمن ها اعتقادی به چک پرولاکتین ندارن. واقعیتش بعضی از انجمن ها توصیه میکنن پرولاکتین چک بشه و اگه غیر طبیعی باشه اون بشه، ولی در زمینه اختلالات تیروئید، یعنی اگه کمکاری تیروئید کسی داشته باشه، ممکنه پرولاکتین شخص بالا باشه، یا سندرم تخمدان پولیکیستیک ممکنه که پرولاکتین یه مقداری بالا باشه.
بله.
یا در مواردی هستش که پرولاکتین به وضوح بالا هست که بایستی به هر حال علتهای مرکزی یعنی مغزی اینو رد کرد. در این موارد اگه پرولاکتین بالا باشه، اصلاح انجام میشه و عاقبت حاملگی هم خوب خواهد بود.
بسیار تشکر، عالی. خانم دکتر، ما مواردی داریم که یک مادر 3 نوبت پشت سر هم تقریبا در یک زمان مشخصی از این دوره حاملگی خود سقط و نقصان داشته. مثلا گفتن در حدود هفته 7 و 8 3 تا یا 4 تا از اولادای ما سقط و نقصان شده. این چه قسمی است؟ مشکل و اختلال در کجاست؟
اگر قصه صحبت هایی که تا اینجا ارائه شده شنوندگان عزیز دقت کردن، سقط در های اول به طور مکرر اتفاق میفته، به خصوص در یک زمان. معمولا الگوی سقط معمولا الگوش هم یکی هست. این نوع الگوی بیشتر برمیگرده به مسائل کروموزوم جنین در حدش یعنی جنین از نظر کروموزوم سالم هست، ولی از نظر ساختمانی مشکل داره. این هست و تو
این خط میتونم برای اخیم که از اخیم های اونا حقیقتشان خود اروغه که ناگهان اتفاق میوه. البته یک سری در حقیقت شال و سوابقی قبلا فرد معمولا داره، اما اون لحظه با علائم تنگی نفس حادی که هر لحظه هم داره بدتر میشه و فرد واقعا اصطلاحا تشنه نفس کشیدن هست به اورژانس آورده میشه، در نتیجه حتما این اتفاق مراجعه به اورژانس بیمارستان رو میخواد، بررسی های خودش رو میخواد، اما در طول مسیر فرد میتونه از سوابقی که داشته استفاده کنه، از جمله اگر داره اکسیژن براش بذاره و اگر در دسترس هست برای فرد اسپری به خصوص با اسپیسر، یعنی اون محفظه‌ای که جلوی اسپری میذاریم برای اینکه فرد توش بتونه نفس بکشه، حتما اسپری رو با اون برای فرد تجویز کنید که انشالله تا قبل از رسیدن به اورژانس بیمارستان حتی علائم فرد بهتر بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ IBF، در مورد سایر علل و عواملی که میتونن در رابطه با سقط و نقصان کردن یک خانم سهیم باشن نقش داشته باشن مفصل صحبت کردن و معلومات بسیار ارزشمندی را ارائه کردن. راجع به بحث تخمک اهدایی هم که امروز با یک روش های